خب استاد اشاره کردید که یه تعداد از روشنفکران رادیکال روس نامه می‌نویسن به مارکس و خودتان باید جواب جالبی داشته باشه، گرچه بعداً بهش خیلی اعتنایی نمی‌کنن، به کناری می‌ذارن.
چیز می‌ذاره، شروطی می‌ذاره، میگه اگر نمی‌دونم به اصطلاح اون کمون‌های روسی باقی بمونند، بعد یعنی بحث این شکلی می‌کنه و بعد مثلا یعنی در واقع می‌دونید جوابش در واقع جواب نیست، در واقع پاسخ انقدر یعنی دو تا شرطی که عنوان می‌کنه به نظر میاد که اصلا معنیش اینه که عملی نمیشه. و بعد مسئله این هستش که ما باید برگردیم به همون اول من این سوسیال تاریخچه سوسیالیسم در روسیه رو یه توضیح بدم اگر فرصت بشه امروز درباره این بازگشت به خیش حرف بزنیم، یعنی راه روسی در واقع، چون این راه روسی یه چیز جالبی نه معادل شبیهش، ولی ما هم یه چیز تو ایران بازگشت به خیشتن داشتیم که خیلی مهمه، بسیار مهمه. یعنی اینکه ما فکر کنیم که آیا ایران
فقط مال ایران نیست، بلکه کشور عرب منطقه اینو داره،
مثلا جهان داره. مثلا شما ببینید مثلا شما نگاه میکنید فانون داره، فانون هم از راه سوسیالیسم مثلا چیز آمریکایی جنوبی حرف میزنه،
نمیدونم خود مکزیک هم اینا مطرحه
و اصلا چیز، بعد ام اس زر حرف میزنه بلد. یعنی خیلی حتی نیرره از مثلا یک نوع راه آفریقایی،
صدا سنگور اینو میگه
دقیقاً اینا. ببینید چیه ماجرا. حالا ما تو ایران من توضیح خواهم داد، این یه بحث مفصل فلسفی داره که به این بخش از برنامه ما شاید نرسه، من ان شاءالله امیدوارم جلسه بعد توضیحش بدم. این ماجرا ماجرای جالبیه که ما در واقع از یک نوع رسالت تاریخی، چون این مسئله رو مدام در ایران هم میتونیم مطرح کنیم که آیا ایران باید راه مدرنیته رو بره یا نه میتونه راه دیگری رو بره، یعنی میتونه اساسا راه مدرنیزاسیون رو نره. چون یعنی آیا راه مدرنیته پیش روی ما گشاده است؟ تجربه 200 ساله ما نشون میده که نه، اتفاقا فرو بسته است. و دوم اینکه اگر مدرنیته فرو بسته است، ما با یک نوع تجدد معابی روبرو میشیم. آیا تجدد معابی میتواند مشکل گشای ما یا افق گشا برای ما باشد؟ تجربه تاریخی باز دو قرن اخیر ما نشون میده که نبوده و اتفاقا انقلاب اسلامی رخ داد برای اینکه ما رو از باطلاق و بنبست تجدد معابی رها کنه. بعد سوال سوم اینه اگر راه مدرنیته امکان ناپذیر شده، باید روش بحث کرد. چرا؟ این الان فرصتش نیست، انشاءالله در بخش بعدی برنامه‌ای که داریم من توضیح بدم چرا اونایی که میگن راه بسته است چرا. و اگر اون راه بسته است و اگر تجدد معابی هم مشکل گشان نیست بلکه مشکل افزاست و در واقع چیزی ایجاد میکنه که میشه بشه گفت یک تونل وحشت درست کرده تو این دو قرن اخیر در تاریخ معاصر ما، خب پس راه چیست؟ و آیا اساساً این گونه است که در تاریخ یک امکان و یک راه وجود داره و آن مدرنیته است، یا نه خود مدرنیته یک امکانی بوده که در افق تاریخ قد پدیدار شده و در همونجا عمل کرده، یک نظام جهانی هم ساخته، اونها با ایجاد یک نظام جهانی استعماری استعمارگر میخوان اون رو به صورت‌های ناقصی به بقیه دنیا هم تحمیل کنن برای اینکه در مسیر منافع خودشون، یعنی همه رو تبدیل کنن به کشورهای دست و پا شکسته مدرن، مدرنیزه شده، تجدد معابا و شبه مدرن‌های در معلول و ناقص، برای اینکه بیان اغراض و اهداف خودشون رو تجربه چیز پیش ببرن، یعنی ما رو به کشورهای پیرامونی در قبال خودشون بدل کنن. آیا ما هم چاره‌ای نداریم جز اینکه اون راه رو بریم، راه تجدد معابی که در دو قرن اخیر نشون داده هم فاصله طبقاتی رو در ما بیشتر کرده، هم فقر رو گسترده تر کرده، استقلال ما رو از بین برده، بحران هویتی برای ما ایجاد کرده، بحران زیست محیطی ایجاد کرده و هزار ماجرا. آیا راه بسته است و باید فقط این رو رفت یا نه راه دیگری رو میشه رفت؟ همین سوال در روسیه بود، همین سوال در روسیه بود و اسلاوفیل ها اینجوری جواب میدادن که ما راه روسی داریم. جریان روشنفکری غربگرا یا مدرن دو گرایش، گفتم دو روی کرد داشت. روی کرد لیبرال میگه آقا راه روسی اینا همه پرت و پلاست، ما فقط باید بریم مدرن بشیم. اون روی کردی که سوسیالیست بود و رادیکال بود، اونها بعضی آدم هاشون به این مسئله فکر میکردن، با اینکه غایاتشون نهایتا مدرن بود و سوسیالیسم رو دنبال میکردن،
مدرنیته روسی بودن،
به دنبال یه جور رسیدن به سوسیالیسمی بودند که از طریق سرمایه‌داری نیومده باشه و تکیه کنه روی جماعت‌های دهقانی روسی. اما بذارید این تا وقت هست اینو بگم، سوسیالیسم در روسیه، اندیشه سوسیالیسم در روسیه سه صورت داره. صورت اولیش صورت موسوم به سوسیالیسم تخیلی است، بیشتر هم تحت تاثیر سوسیالیسم فرانسوی است، تحت تاثیر سوسیالیسم فوریه است که اتفاقا زمانی که داستایفسکی در محفل پتروشفسکی شرکت میکنه در حد فاصله سالهای 1947 تا 1949 اون محفل از اون محفل اکثرا سوسیالیسم از نوع سوسیالیسم فوریان و وقتی که کیفر خاص علی داستایفسکی نوشته میشه به عنوان سوسیالیست و مروج سوسیالیسم ناظر به این نوع سوسیالیسمه. این نوع سوسیالیسم اونجا خیلی قوی هم هست. من حالا در جلسه بعد اگه فرصت شد توضیح میدم سوسیالیسم تفاوت تقلی اصلا چیه و فوریه کیه، سن سیمون چیه، کیه رابرت اوهن کیه، این جریان کیه، چی هستن. بعد این اونا در واقع سوسیالیسم فرانسوی و به خصوص فوریه بر روسیه خیلی تاثیر گذاشته بود. نوع دوم سوسیالیسمی که در روسیه شکل میگیره، شما ببینید محفل پتروشفسکی داستایفسکی هم عضو بشه تحت تاثیر سوسیالیسم فوریه است. حالا چقدر داستایفسکی باور داره نداره یه بحث دیگری است. داستایفسکی از 1949 دستگیر میشه و اینا دیگه. جریان سوسیالیسم نوع دومی که ظهور میکنه از دهه 1870 به بعد، 1860 و بیشتر دهه 1870 نارودیکا، اینا نوع سوسیالیسم جدیدی هستند که در واقع سوسیالیسم رو جستجو میکنند، اما این سوسیالیسم رو میخوان به واسطه جماعت‌های روستایی روسیه عمل کنند. و مثلا بیشتر الهام گرفته از هرتسنن و خود هرتسن تحت تاثیر یکی، یعنی تا حدودی هرتسن خودش آدم مدرنی ها تو دسته روشنفکران مدرن دسته بندی میشه، اما تا حدودی تأثیر پذیرفته از اون رویکرد رای روسی اصلاح و فلاح. این جریان دومه که این جریانه که تو دهه 1870 و 1880 شکست میخوره، به خصوص 1870 وقتی که میره به روستاها شکست میخوره. نوع سوسیالیسم سومی رو ظهور میکنه، سوسیالیسم مارکسیه، سوسیالیسم مارکسیستی. این تو دهه 1880 نیمه دوم دهه 1880 ظهور میکنه و تو دهه 1890 به بعد میباله و این کاملا دیگه مدرنه.
خیلی عالی استاد، این بحث رو بعد اینجا نگه داریم، انشالله توی برنامه بعدی همین گفتگو رو ادامه میدیم و بسیار ممنونیم بابت نکاتی که با ما در میان گذاشتید. سپاسگزار که ما رو تا این لحظه دنبال کردید. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه آوای کتاب. توجه بفرمایید.
در دروازه رو باز کرده بودن. با ترس و لرز آهسته آهسته از دروازه گذشتم و توی شهر رفتم.
مهم نبود که از چه کسی باید عکس بگیرد، برای او فقط عکس برداشتن مهم بود.
روز عقد کنان دختر خاله‌اش سفره عقد را هم خودش انداخته بود.
آوای کتاب.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی سلام. شما برنامه آوای کتاب رو به تهیه کنندگی خانم هانیه پیرامی میشنوین. این برنامه اختصاص داره به بازخوانی کتاب‌های جذاب و متنوع که بیشتر در زمینه داستان و حکایت نوشته شدن. در این برنامه قصد داریم کتابی برای شما معرفی کنیم با عنوان حکایت‌های مثنوی. کتاب حکایت‌های مثنوی، کتابی حاوی حکایت‌های منظوم کتاب مثنوی معنوی به نثر امروزی. مثنوی معنوی یا مثنوی مولوی نام چندین دفتر شعر از مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف ایرانیه. این کتاب به گواهی بسیاری از اندیشمندان جهان یکی از برترین کتاب‌های ادبیات عرفانی کهن و حکمت پارسی پس از اسلامه. در کتاب مثنوی معنوی 424 داستان پی در پی به شیوه تمثیل بیان شده. مولوی در این کتاب مجموعه ای از اندیشه های فرهنگ ایرانی اسلامی را گردآوری کرده. مولوی مانند بیشتر مثنوی های عارفانه به صورت عمده از حکایت به عنوان ابزاری برای بیان تعلیمات خود استفاده می کنه. ترتیب قرار گرفتن حکایت های گوناگون در این کتاب ظاهراً نظم مشخصی نداره. شخصیت‌های اصلی و حکایت‌ها می‌تونه از پیامبران و پادشاهان تا چوپانان و بردگان باشه. حیوانات هم نقش پررنگی در این حکایت‌ها بازی می‌کنند. مهدی حیدری کتاب حکایت‌های مثنوی رو به نثر امروزی درآورده. خب عزیزان، با این مقدمه در ادامه من حمید صفی‌زاده به کمک همکارانم برخی حکایت‌های کتاب حکایت‌های مثنوی رو، البته با اندکی خلاصه نویسی همکار نویسندمون خانم منصوره عسکری دشت بیاض، بازخوانی می‌کنیم. امیدواریم بشنوین و لذت ببرین. حکایت اول، هدیه، با اجرای خانم الهام نیکبین.
آمد از آفاق یار مهربان، یوسف صدیق را شد میمان. دوستی مهربان بعد از مدت‌ها به دیدن یوسف علیه السلام آمد که حالا دیگر عزیز مصر شده بود. او از دوران کودکی با یوسف علیه السلام دوست بود و خاطرات زیادی با او داشت. یوسف علیه السلام به دوست خود احترام زیادی به جای آورد. مهمان و حضرت یوسف علیه السلام قصه های دور و نزدیک را با هم می گفتند و خاطرات کودکی خود را مرور می کردند. مهمان بعد از مدتی نشست، تحفه‌ای پیش آورد و پیشکش کرد. یوسف علیه السلام تشکر کرد و از مهمان پرسید: بعد از این همه مدت طولانی که به دیدنم آمده ای، چه هدیه‌ای برای من آورده ای؟ مهمان که شکوه و جلال قصر یوسف علیه السلام را دیده بود، شرمنده شد و گفت: خیلی جستجو کردم تا چیزی بخرم که شایسته تو باشد، اما هیچ چیزی ندیدم که تو در انبار کوشک خود نداشته باشی. پس با خود اندیشیدم که تو تنها یک چیز داری که مثل آن در جهان نیست و آن هم زیبایی توست. پس هدیه ای آوردم که شایسته زیبایی تو باشد. سپس آینه ای را بیرون آورد و به یوسف علیه السلام داد و گفت: آینه ای خریدم تا زیبایی خود را در آن ببینی و هر روز نعمت خدا بر خود را شکر گویی.
حکایت دوم، پادشاه یهودیان، با اجرای آقای علی جعفری جم.
بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. در زمانهای قدیم پادشاهی در میان یهودیان بود که به شدت با مسیحیان مخالف بود. پادشاه روزی وزیر خود را فراخواند و گفت تعداد مسیحیان زیاد است و کشتن آنان جنجالی عظیم به پا می کند. باید چاره‌ای برای از بین بردن آنان بکنیم که دردسر نداشته باشد. وزیر پادشاه که مردی مکار بود گفت من چاره‌ای شگفت انگیز دارم. اینک تو دستهای مرا با خاری ببند و وانمود کن که می‌خواهی مرا به خاطر مسیحی بودن دار بزنی. سپس یکی از اطرافیان تو مرا شفاعت کند. تو مرا ببخش و به شهری دور تبعید کن تا من مسیحیان را برای تو نابود کنم. پادشاه یهودیان پیشنهاد وزیر خود را پذیرفت چون به حیله و مکر وزیر خود ایمان داشت. وزیر یهودی به شهر دیگری تبعید شد و کم کم مسیحیان مؤمن دور او را گرفتند و او را به عنوان بزرگ خود پذیرفتند. وزیر یهودی سران 12 قوم مسیحی را دعوت کرد و برای هر کدام دستوراتی دینی تعیین کرد. دستوراتی که کاملاً با هم تناقض داشتند. وزیر حیله‌گر یهودی پنهانی به هر کدام از این سران مسیحی وصیت کرد که بعد از مرگ باید جانشین او باشد. وزیر که قبل از این با این دستورات متناقض مسیحیان را در مقابل هم قرار داده بود، شبانه به نزد پادشاه یهودی برگشت و مسیحیان را که حالا 12 شاخه بودند بر سر جانشینی خود به جان هم انداخت. جنگ خونینی بین مسیحیان برپا شد و پادشاه یهودیان و وزیرش بدون اینکه شمشیری بکشند، موفق شدند مسیحیان را به دست خودشان از بین ببرند.
حکایت سوم، خربزه تلخ، با اجرای خانم زهره سرچشمه پور.
نه که لقمان را که بنده پاک بود، روز و شب در بندگی چالاک بود. لقمان غلامی دانا و درست کار بود و شب و روز در کار برای ارباب خود تلاش می کرد. ارباب درست کاری و زیرکی لقمان را می دید و او را از فرزندش بیشتر دوست می داشت. فرزندش همیشه به او اعتراض می کرد که چرا یک غلام را بر من ترجیح می دهی؟ ارباب در مقابل فرزند سکوت می کرد و می دانست لقمان سرانجام پاکی و وفاداری خود را به او ثابت خواهد کرد. روزی در حضور فرزند برای ارباب خربزه شیرین آوردند. ارباب دستور داد تا لقمان را پیش رو بیاورند. ارباب تکه ای از خربزه را برید و به او داد. لقمان با علاقه آن را خورد و تشکر کرد. وقتی ارباب شور و علاقه لقمان را دید، تکه های دیگری برید تا تعدادشان به 17 رسید. لقمان با علاقه همه تکه ها را خورد و تشکر کرد. ارباب که اشتیاق لقمان را دید، آخرین تکه باقی مانده را به فرزندش داد و گفت این یکی را تو بخور تا ببینی این خربزه چقدر شیرین است. فرزند آن تکه خربزه را خورد و دید آنچنان تلخ است که گلو را می سوزاند. ارباب بعد از این به لقمان گفت چطور خربزه به این تلخی را با شادی می خوردی؟ لقمان گفت من از دست تو انقدر میوه و غذاهای لذیذ خوردم که خجالت کشیدم به خاطر خربزه تلخی که یک بار از تو به من رسید شکایت کنم.
Thank you. حکایت چهارم، مار. عاقلی بر اسب می آمد سوار، در دهان خفته‌ای می رفت مار. امیری سوار بر اسب در راهی می رفت. او در راه مردی را دید که با دهان باز خوابیده. امیر به طرف مرد رفت و با چوب دستی خود چند ضربه به مرد زد. مرد از خواب پرید و از ترس به طرف درختی فرار کرد. او به دنبال مرد رفت و دید که زیر درخت سیب‌های پوسیده زیادی ریخته است. امیر با چوب دستی به مرد می‌زد که باید از این سیب‌ها بخوری. مرد آنقدر خورد که دیگر نمی‌توانست آن را هضم کند. او سیب‌های نجویده را بالا می‌آورد و می‌گفت: ای امیر، چه خطایی از من سر زده که این گونه مرا آزار می‌دهی؟ امیر چیزی نمی‌گفت. مرد امیر را نفرین می‌کرد و امیر او را می‌زد که حالا باید در بیابان به سرعت بدوی. مرد می‌دوید و ساعتی بعد از شدت خستگی به زمین افتاد. عاقبت مرد تمام آنچه را که خورده بود بالا آورد. ناگهان چشم مرد به ماری افتاد که از گلویش بیرون آمد. امیر گفت که اگر یک کلمه به تو میگفتم که ماری در خواب به دهانت رفته است، از ترس میمردی. من به خاطر جان خودت چیزی نگفتم و تو را مجبور به خوردن سیبهای گندیده و دویدن کردم تا مار را برگردانی. مرد در برابر امیر خم شد و از او عذرخواهی کرد و گفت: اگر ذره ای از این کار خیر تو خبر داشتم، این حرف های بیهوده را به تو نمی زدم. حکایت پنجم، درویش، با اجرای خانم فرشته بهمنزاده.
بود درویشی درون کشتی، ساخته از رخت مردم پشته‌ای. درویشی در کشتی به خواب رفته بود که در این هنگام کیسه پول یکی از مسافران کشتی گم شد. مسافری که پولش را گم کرده بود به تمام ساکنان کشتی بدگمان بود. او از ناخدا و ملوان کشتی خواست که یک به یک مسافران را بگردند. ملوانان همان ابتدا به سمت درویش رفتند و خواستند تا او را بگردند. درویش ناراحت شد و رو به آسمان کرد و گفت: ای خدا، این مردم به غلام تو بدگمان هستند. کاری کن که غلامت نجات پیدا کند. در همین هنگام صدها هزار ماهی به روی سطح دریا آمدند. در دهان هر یک از ماهی‌ها مروارید درشتی بود. آنها از دریا بیرون آمدند و تعداد زیادی مروارید را به عرشه کشتی انداختند. درویش بعد از این مانند پادشاهی که بر تخت نشسته باشد در هوا نشست و گفت: این کشتی مال شما و خدا مال من. امیدوارم دیگر هیچ درویشی همراه شما نباشد. من از مردم جدا شده و به حقیقت پیوستم تا دیگر اتهام دزدی به من نزنند. مسافران که از کار درویش تعجب کرده بودند از او پرسیدند: ای درویش، این مقام را چگونه به دست تو دادند؟ درویش گفت: به فقیران تهمت نزدم و به آنان بدگمان نشدم و به خاطر مال کم بندگان خدا را نیازردم.
حکایت ششم، دعوا، با اجرای آقای نعیم ربیعی.
چهار کس را داد مردی یک درم، آن یکی گفت این به انگوری دهم. چهار نفر فارس، عرب، ترک و رومی بدون اینکه چندان زبان یکدیگر را بدانند دور هم جمع شده بودند. شخصی یک درهم به آنها داد. آنها همگی انگور دوست داشتند و خواستند که با این یک درهم انگور بخرند. مرد فارس زبان گفت با این درهم انگور بخریم. مرد عرب گفت من انگور نمی خواهم، عنب دوست دارم. مرد ترک گفت انگور و عنب نمی خواهم، عزم دوست دارم. مرد رومی هم گفت دعوا رو کنار بگذارید، بهتر است به جای عنب و انگور و عزم استافید بخریم. آنها چون زبان یک دیگر را به درستی نمی دانستند، نمی فهمیدند که این اسامی همه نام انگور است و دعوایی میانشان در گرفت. هیچ یک از آنها حرف دیگری را قبول نمی کرد. دعوای سختی در گرفته بود. این دعوا تا مدتی ادامه داشت تا اینکه دانشمندی پیش آنها آمد و علت دعوای آنها را فهمید. دانشمند به آنها گفت یک درهم را به من بدهید که با آن آرزوی هر چهار نفر شما را برآورده کنم. آنها پول را به دانشمند دادند. دانشمند با آن پول انگور خرید و به آنها داد.
خب شنوندگان عزیز برنامه آوای کتاب، آنچه شنیدین بازخوانی چند حکایت از کتاب حکایت‌های مثنوی بود. این کتاب را آقای مهدی حیدری در 96 صفحه نوشته و در شهر قم در انتشارات یاران قلم به چاپ رسونده. این کتاب بازنویسی منصور حکایت‌های منظوم کتاب مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخیه. خدا نگهدار.
به اطلاع شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو می رسانیم. هنگام اذان مغرب امروز با وقوع تهران ساعت 19:05 دقیقه است.
لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين.
هر دل که اسیر محنت اوست خوش است، هر سر که غبار آن سر کوست خوش است. از دوست به ناوک غم آزرده مشو، خوش باش که هر چه آید از دوست خوش است.
الملك الحق المبين. لا إله إلا الله 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 الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره بقره آیات 40 تا 43. قاری